ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
60 اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای از سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد انتقاد کردند. صادق محصولی به عنوان وزیر کشور پیشنهادی به مجلس معرفی شد. و یک دستیار باراک اوباما متعهد بودن او را در قبال سیستم دفاع موشکی اروپا تکذیب کرد. 12 نیمه شب در تهران، 9 نیمه شب در پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که ما هستیم. با هوای امروز سرد و ابری در آستانه یک شنبه هستیم. 19 آبان ماه 1387 خورشیدی، 9 نوامبر 2008 میلادی. امیر زمانی فر هستم. سلام، شب بخیر. در یک ساعت پیش رو با همکارانم با شما خواهم بود در مجله نیمه شب با خبر، گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها امشب در کنار من در استودیو همکارم نیوشا بغراتی هست که البته با وجود هوای بسیار سرد پراگ با آستین کوتاه و البته دستمال گردنی خوش رنگ کنار من نشسته. نیوشا، سرد نیست؟
سلام، بذار اول بکنم به شنوندگان رادیو فردا. 7-8 درجه زیر صفر که این صحبت ها رو نداره. من نمیدونم چجوری تحمل میکنی تو با اون لباس خیلی کت و کلفت و اینا تو استودیو.
خب، از تازه ترین خبرهای جهان نیوشا بغراتی برامون میگه.
60 اقتصاددان ایرانی طی نامه‌ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از سیاست‌های اقتصادی دولت وی انتقاد کردند. این اقتصاددانان خطاب به محمود احمدی نژاد نوشتند که سیاست‌های او به افزایش قیمت کالاها در بخش اقتصادی ایران منجر خواهد شد. در ادامه همین مجله بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری‌های ایران به نقل از دفتر امور رسانه‌ای رئیس جمهوری گزارش دادند که محمود احمدی نژاد با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی صادق محصولی را برای گرفتن رأی اعتماد برای تصدی مقام وزارت کشور به مجلس معرفی کرده است. صادق محصولی یکی از مشاوران رئیس جمهوری ایران است. به گفته یک عضو هیئت رئیسه مجلس، احتمالاً روز یک شنبه نامه معرفی وزیر پیشنهادی در صحن علنی مجلس خوانده خواهد شد و بررسی صلاحیت او در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. صادق محصولی که 3 سال پیش برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی شده بود، اگر بتواند رأی اعتماد مجلس را به دست آورد، جانشین علی کردان وزیر کشور معزول خواهد شد. معرفی وزیران پیشنهادی باید با زندگی نامه و برنامه کاری آنان همراه باشد و مهلت مجلس برای بررسی پیشنهاد و دادن رأی اعتماد 1 هفته است. در خبری دیگر، یکی از دستیاران بلندپایه باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز شنبه این گفته را که آقای اوباما به تکمیل سامانه دفاع موشکی در اروپای شرقی کاملا متعهد است تکذیب کرد. اظهارات دنیس مکدونا پس از آن ایراد شد که دفتر لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان با انتشار بیانیه اعلام کرد آقای اوباما در مکالمه تلفنی به وی گفته برنامه سیستم دفاع موشکی را ادامه می دهد. آقای مکدونا به خبرگزاری رویترز گفته است که باراک اوباما بر همان نظر پیشین خود است و در صورتی از این سیستم حمایت می کند که کاربری آن از لحاظ تکنولوژیک ثابت شده باشد. ورشو و واشنگتن پیمانی را امضا کردند که به موجب آن آمریکا سیستم دفاع موشکی خود را در لهستان و جمهوری چک احداث می کند. رهبران روسیه می گویند که آنها اقداماتی را برای مقابله با این سپر موشکی در نظر می گیرند. واشنگتن اما می گوید که این برنامه تهدیدی برای روسیه نخواهد بود. سرپرست هیئت اعزامی سازمان ملل متحد به جمهوری دموکراتیک کنگو شورشیان و نیروهای طرفدار دولت را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد. آلن داس گفت که کشتار غیرنظامیان و موارد دیگری از نقض جدی حقوق بشر در شهر کیوانجا واقع در شرق کنگو روی داده است. نیروهای شورشی از ماه اوت امسال 3 ماه پیش با نیروهای دولت در شرق کنگو درگیر بودند. معاون نخست وزیر عراق گفت این کشور هنوز به حضور نیروهای نظامی آمریکا نیاز دارد و زمانی برای تصویب توافقنامه امنیتی با ایالات متحده باقی نمانده است. برهام صالح معاون کردتبار نخست وزیر عراق همچنین هشدار داد اگر دوره ماموریت سربازان آمریکایی تا آخر امسال تمام شود بدون اینکه توافقنامه امنیتی به تصویب برسد، عراق وارد دوره خلاء قانونی می شود. در همین ارتباط یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی در نزدیکی شهر رمادی 5 نفر را کشت. به گفته خبرگزاری فرانسه، رئیس پلیس شهر رمادی با تایید این خبر از زخمی شدن 3 افسر پلیس در این حادثه خبر داد. منابع خبری میگویند از زمان ائتلاف سران قبایل سنی با نیروهای آمریکایی در 1 سال گذشته، خشونت‌ها در رمادی که یکی از مهمترین شهرهای استان غربی الانبار است، کمتر شده است.
نیوشا بغراتی ممنونم. مشروع تازه ترین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا این مطالب را خواهید شنید. آمریکا علامت‌های درست بدهد. علی لاریجانی در واکنش به حرف‌های باراک اوباما می‌گوید. اقتصاد کشور در شرایط داخلی و جهانی حساس و دشوار است. نگاهی به نامه 60 اقتصاددان و نقد آنان بر سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد. در صنعت گردشگری ایران تهدیدها به فرصت تبدیل شدند. معاون سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی می‌گوید. نگاهی به وضعیت گردشگری در ایران. و از یک دختر خوبروی ایرانی برایتان خواهیم گفت که در مسابقه ملکه زیبایی جهانی در شهر مانیل شرکت می‌کند. همراه ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران علی لاریجانی در واکنش به سخنان روز گذشته باراک اوباما در مورد ایران گفت که آمریکا باید برای تغییر شرایط خود در منطقه علامت‌های درستی به مردم منطقه بدهد. رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان روز گذشته باراک اوباما در مورد ایران این اظهارات را ایراد کرده. همان گونه که احتمالاً می‌دانید، رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما دیروز در نخستین کنفرانس خبریش گفته بود که برنامه توسعه سلاح‌های هسته‌ای ایران غیر قابل پذیرش است. نگاهی به واکنش علی لاریجانی با ژان خاکزاد.
علی لاریجانی که روز شنبه در همایش جایزه ملی کیفیت ایران سخن می گفت، در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مورد غیر قابل قبول بودن برنامه گسترش سلاح هسته‌ای ایران، این مواضع را حرف‌های روزمره حاکمان آمریکا توصیف کرد و آن را گام برداشتن در جاده غلط گذشته خواند. آقای اوباما روز گذشته در نخستین کنفرانس خبری خود پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری ایالات متحده صراحتاً عنوان کرد جامعه بین المللی باید مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
ایران's development of a nuclear weapon I believe is unacceptable. We have to mount a international effort.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: بگذارید مطلبی را که در جریان مبارزات انتخاباتی گفتم اینجا تکرار کنم. برنامه توسعه سلاح هسته‌ای ایران غیر قابل پذیرش است. غرب و بسیاری از کشورهای جهان نگرانند ایران در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی است، ولی تهران این ادعا را رد می‌کند و هدف از این برنامه را تولید برق می‌داند. خبرگزاری‌های ایران همچنین به نقل از آقای لاریجانی نوشتند شرایط ناگواری که آمریکا در سال‌های اخیر در منطقه داشت فرصتی بود که ایران بتواند در منطقه هوشیاری ایجاد کند. این موضع رئیس مجلس ایران در حالی است که آقای اوباما در نشست روز گذشته خود بار دیگر تصریح کرد حمایت ایران از گروه‌های تروریستی مسئله است که می‌بایست متوقف شود. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به آنچه سرگشتگی استراتژیکی آمریکا در ماه‌های اخیر خواند گفت این سرگشتگی استراتژیکی تغییراتی را در خود آمریکا ایجاد کرد و اوباما تئوری خود را تحت عنوان تغییر بیان کرد و لذا با توجه به ناتوانی آمریکا در داخل و خارج گرایشی به تئوری او ایجاد شد. آقای لاریجانی در این حال تصریح کرد به دلیل وجود مراکز گوناگون تصمیم گیری در آمریکا این کشور به سادگی تغییر نمی کند. آقای لاریجانی پیشتر در اظهار نظری در مورد انتخابات ایالات متحده گفته بود به نظر می رسد حرفایی که اوباما می زند مقداری معقول تر است، اما باید بیش از حرف در اعمال نشان دهند. اظهارات تازه رئیس مجلس ایران در حالی است که روز پنجشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اقدامی بی سابقه در تاریخ روابط جمهوری اسلامی و ایالات متحده انتخاب آقای اوباما را به او تبریک گفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در واکنش به سخنان روز گذشته باراک اوباما در مورد ایران که گفته بود برنامه توسعه سلاح‌های هسته‌ای ایران غیر قابل پذیرش است گفت که آمریکا باید برای تغییر شرایط خود در منطقه علامت‌های درستی به مردم منطقه بدهد. گزارشی بود از ژان خاکزاد. اما واکنش شنوندگان رادیو فردا هم به انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا همچنان ادامه داره که به دو تا از این پیام‌ها گوش میدیم.
من سبا از سبز مزاحم میشم. به نظر من اوباما شرایط سختری نسبت به بوش ترکیش دارد، چون کارهای ناتمام بوش را باید اتمام برسونیم.
با عرض تبریک به آقای اوباما، امیدوارم که با عوض شدن رئیس جمهور جدید آمریکا، بعض ایران و آمریکا یعنی روابطشون با هم خوب بشن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
ده دقیقه از نیمه شب در تهران می‌گذرد و سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. 60 اقتصاددان و استاد دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای که روز شنبه منتشر شد از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد به شدت انتقاد کردند. این سومین نامه صاحب نظران اقتصاد ایران به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از زمان روی کار آمدن وی است. گزارشی بشنویم در همین زمینه از روزا آژیری.
روز شنبه 60 اقتصاددان کشور طی نامه‌ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کردند. این سومین نامه انتقادآمیز این اقتصاددانان خطاب به محمود احمدی نژاد به شمار می‌رود. به گفته این اقتصاددانان، نامه اول با نگاه منفی دولت مردان و برخی از نمایندگان مجلس و با برخوردهای تند سیاسی آنها روبرو شد و نامه دوم به رغم اینکه منجر به نشستی متشکر از رئیس جمهوری، جمعی از اعضای هیئت دولت و اقتصاددانان شد تا طی آن راهکارهایی برای حل مسائل اقتصادی دولت ارائه شود، اما نقدها و نظرات علمی اقتصاددانان بر دولتمندان نه تنها اثر نکرد، بلکه دولت تراش خود را برای تعقیب سیاستهای اقتصادی خیش که از نظر اکثریت اقتصاددانان با مبانی علمی سیاستگذاری اقتصادی مغایرت داشت دوچندان کرد. در این نامه از آنچه که ضعف دولت در شناخت همه جانبه مسائل خوانده شده است، انتقاد صورت گرفته و اشاره شده که این عدم شناخت تخریب ساختارها را سبب شده است. همچنین شتاب زدگی در اقدام و تقدم عمل بر علم نیز مورد انتقاد قرار گرفته. این نامه با مقایسه ایران با کشورهایی همچون ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی طی سالهای 84 تا 86 خورشیدی رشد اقتصادی کشور را بسیار پایین تخمین زده است. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه آمریکایی پاریس، در خصوص فضای اقتصادی فعلی در ایران و تأثیر سیاست‌های محمود احمدی نژاد بر آن به رادیو فردا چنین میگوید:
آقای احمدی نژاد از آغاز دوران زمامداریش هرگز نتوانست که یک تیم اقتصادی منسجمی درست بکنه و ماها اختلاف نظر وجود داشت بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که هنوز منحل نشده بود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به ریاست آقای شیبانی و همینطور وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت آقای دانش جعفری. به نظر میرسه که این اختلاف نظرها کماکان ادامه داره، به رغم اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد و تغییرات خیلی چشمگیری در کابینه به وجود آمد، محاذا اینها وجود داره. آن چیزی که مسلم به نظر میرسه اینه که در این وضعیت تا اندازه زیادی آشفته، محافل کسب و کار ایران بیش از پیش در تردید فرو میرند و به آینده و آینده بیش از پیش مبهم میشه، به خاطر اینکه در همین دوران پایانی دوران زمامداری آقای احمدی نژاد استراتژی اقتصادی کشور، برنامه اقتصادی کشور در واقع همونقدر گنگ و مبهم است که در آغاز بوده.
امضا کنندگان این نامه با اشاره به افزایش شدید نرخ تورم در سالهای 1386 و 1387 تصریح کردند که عملکرد دولت نهم به گسترش فقر و نابرابری در کشور منجر شده است. از سوی دیگر نیز اقتصاددانان منتقد طرح تحول اقتصادی که بخشی از آن نقدی کردن یارانه ها است را به باد انتقاد گرفتند و بیم آن دارند که اجرای شتاب زده این طرح خسارات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارد کند. این نامه تاکید کرده است که مصرف گسترده سالانه ارز به سبب واردات کالا و خدمات در سال 86 به بیش از 60 میلیارد دلار رسیده است. نیازهای وارداتی در چنین حجمی به گفته این اقتصاددانان در صورت یک تکان نامساعد اقتصادی و یا حتی در صورت کاهش قیمت نفت به سرعت کشور را دوچار بحران تراز پرداخت ها خواهد نمود. وضعیتی که با بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قیمت نفت خام به زیر 60 دلار در هر بشکه وقوع آن در سال آینده محتمل تخمین زده شده است.
شست اقتصاددان و استاد دانشگاه های ایران در نامه‌ای که روز شنبه منتشر شد از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد به شدت انتقاد کردند. این سومین نامه صاحب نظران اقتصاد ایران به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از زمان روی کار آمدن وی است. گزارشی بود از روزا آژیری. اما شماری از شنوندگان رادیو فردا از طریق اسمس و البته تلفن در مورد مسائل اقتصادی در ایران با ما نظرشون رو در میان گذاشتن. از جمله ناصر از آبگرم می نویسه وقتی درآمد سالیانه ایران از نفت میلیاردها دلار است، چرا مردم ایران در فقر دست و پا می زنند؟ شنونده دیگری به اسم مهرآفرین از مشهد می نویسه ای خدا کسی در ایران به داد ما برسد، وای از گرانی. و البته چند شنونده دیگر هم پیام هاشون رو در مورد شرایط اقتصادی در ایران روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن که به اونها گوش میدیم.
الان دیگه گرانی اینقدر بیداد میکنه که مردم دیگه به فکر بدبختی های خودشونن. واقعا زندگی سخت شده اینجا. ما هم نمیفهمیم اینا این پول نفت رو چیکار میکنن. این مردم بدبخت و بیچاره پول نونشون رو ندارن. شما میگین قضاوت با شما. چی قضاوتی؟ کاری از دست ما بر نمیاد. کوچکترین صحبتی هم بکنیم میبرن قاطی عرازل و اوباش آدم رو اعدام میکنن. چیکار باید بکنیم؟ به داد ما برسیم.
من یکی از حامیان اصلی این نظام هستم. این دولت با یاری خداوند، با یاری امام زمان و با مدیریت خوبی که آقای احمدی نژاد داره انشاءالله از این طرف موفق‌تر میشه.
ما مردیم از بیکاری، مردیم تو ایران. یک کاری به ما پیدا کنید. شما که اینقدر در بحث همه چی میکنید، یک کاری به ما بدبخت رو پیدا کنید. خداحافظ.
و یک گزارش دیگر از دنیای توریسم و گردشگری. تهدیدهای سرمایه گذاری در گردشگری ایران را به فرصت تبدیل کرده ایم. معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در همایش فرصتهای سرمایه گذاری در گردشگری ایران گفته است. همایش فرصتهای سرمایه گذاری در گردشگری ایران صبح شنبه با حضور محمود احمدی نژاد در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد. این در حالی است که کارشناسان گردشگری در ایران و نیز آمارهای رسمی در ایران خبرهای دیگری می‌دهند. مهداد سپهری و نگاهی به وضعیت توریسم و گردشگری در ایران بر اساس آمارها و دیدگاه‌های کارشناسان.
بر اساس آمارهای جهانی، ایران به طور بالقوه چهارمین کشور جذاب از نظر تاریخی و طبیعی در دنیا برای میلیون‌ها میلیون توریست در جهان می‌تواند باشد. صنعتی که می‌تواند میلیاردها درآمد نصیب مردم و اقتصاد ایران کند. اما آمارهای رسمی در ایران حکایت از ورود تنها سالانه 2 میلیون نفر دارند که کارشناسان گردشگری دست کم 3/4 این عده را نیز نه گردشگر بلکه زائران مذهبی از عراق و 2-3 کشور همسایه ایران می دانند. از کشورهای غربی که بگذریم، تنها با نگاهی به آمار جذب گردشگر در فقط 3 کشور مسلمان همسایه ایران می توان به عمق فاصله ها پی برد. ترکیه با 23 میلیون گردشگر در سال گذشته 18 میلیارد و 490 میلیون دلار درآمد داشت. مالزی با 21 میلیون گردشگر 16 میلیارد دلار و کمی آن طرفتر از جزیره کیش که روزی قرار بود رقیب کشورهای خلیج فارس شود، تنها یک شهر عربی یعنی بندر دبی با 7 میلیون گردشگر سال گذشته را جشن گرفت. علاوه بر این، هر سه این کشورها هم به سرعت در روند افزایش تصاعدی در صنعت توریسم جهانی قرار دارند. احمد حسینی، مدیر یک شرکت با سابقه گردشگری در تهران، معتقد است که گردشگران را نه با سمینار و حرف، بلکه با توسعه واقعی زیرساخت‌های به شدت معیوب در ایران باید جذب کرد.
اگر ما صحبت از ورود انبوه گردشگران خارجی به ایران رو داریم، این ساختار کافی نیست. حتما باید دارای جاده‌های متعدد دیگه برای ارتباطات، حمل و نقل از هواپیما بگیرید تا مسائل ریل و اتوبوس و اینها ما نداریم متاسفانه، و بعد مسائل سرمایه‌گذاری، هتل‌سازی و آموزش پرسنل مناسب، نه فقط تور لیدر بلکه اصولا از مدیران بگیرید، چه بخش دولتی چه بخش خصوصی، مدیران کل، مدیرانی که در واقع هندل کننده این صنعت گردشگری هستند. ما باید حتما 100% دارای مراکز آموزشی استاندارد بین المللی باشیم.
صنعت گردشگری ایران اما همیشه چنین حال و روزی نداشته است. بر اساس آمارهای رسمی بین‌المللی در 10 سال پیش از انقلاب در ایران، با آنکه مصر و عجایب هفتگانش رقیب بزرگ ایران بودند، اما ایران بزرگترین قطب گردشگری خاورمیانه برای توریست‌های جهان بوده است. یک راهنمای با سابقه تورهای خارجی از تصویر مخربی می‌گوید که ایران از خود به دنیا داده است، تصویری که با واقعیت مردم ایران تفاوت بسیاری دارد.
من خودم با توریست ها سالیان سالی که نه فقط من، وقتی که توی ایران میچرخید مردم ما ازشون میکنن این هستش که چرا کمیان و چرا قشر وسیع اکثرا از سنهای 60 به بالا هستن. جوابی که داده میشه یکی به خاطر اینه که متاسفانه تبلیغات منفی که روی کشور ما هست و خب احساس امنیت نمی کنن.
از آن گذشته به گفته این راهنمای تورهای خارجی، توریستایی هم که به ایران می آیند با قوانین محدود کننده بسیاری رو در رو می شوند.
یه سری مقرراتی که ما داریم به نسبت کشورهای همسایه که اونها هست کشورهای مسلمان هستن ولی مقررات رو ندارن و این وقتی از اون طرف دنیا می شوند این مقررات رو، اینها باز عقیدشون عوض می شه و نمی آن به خاطر مسئله تبلیغات منفی و بعد همه بودن با این مقررات خیلی ها ثبت نام می کنند ولی بعد دوباره تغییر عقیده می دن و نمی
آن. احمد حسینی کارشناس گردشگری در تهران نیز در همین باره می گوید
باید آزادی هم به اونا بدیم، تا ندادیم اونا همه نمی آن. ببینید الان این همه ما بازاریابی میکنیم، این همه هزینه‌های تبلیغاتی میکنیم، منظور من بخش خصوصیه، ولی متاسفانه کمتر نتیجه میگیریم. یکی از دلایلش اینه که خب اکثر توریست‌ها میخوان بیان آزاد باشن، میخوان یه مقدار، در واقع فقط تاریخ هنر نیست، یه مقدارم تفریح هست. همچنین ما خودمون مثلا یه جایی بریم 100% فرهنگی نمیریم، سعی میکنیم یه مقدار همراهش تفریح باشه، اوقات فراغتمون رو پر بکنیم.
با این حال کارشناسان توریسم معتقدند معلوم نیست که معاون سرمایه گذاری سازمان میراث گردشگری با چه استدلالی خبر از تبدیل تهدیدها به فرصت در عرصه گردشگری ایران بر اساس سیاستهای اعمال شده دولت نهم می‌دهد.
تهدیدهای سرمایه گذاری در گردشگری ایران را به فرصت تبدیل کرده ایم، گفته معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران. نگاهی بود به وضعیت توریسم در ایران با مهرداد سپهری.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
22 دقیقه نیمه شب در تهران. روز یک شنبه امروز مسابقه ملکه جهانی زمین در شهر مانیل پایتخت فیلیپین برپا می شود. در میان 85 زن جوان یک دختر زیباروی ایرانی هم با نام نازنین نوری به عنوان ملکه زمین از کشور سوئیس در این مسابقه جهانی شرکت می کند. در این مسابقه زنانی می توانند شرکت کنند که ضمن زیبارویی در حفظ محیط زیست هم کوشا باشند. نازنین نوری پیش از عزیمت به مانیل به خبرنگاران سوئیسی گفته است از زیبایی و عنوان ملکه زمین خود بهره خواهد گرفت تا علیه خشونتی که در جهان نسبت به زنان اعمال می شود پیکار کند. آشنایی بیشتر با نازنین نوری که البته مادر خود را بر اثر خشونت پدر در سوئیس از دست داده در گزارش شهرام میریان.
7 سال پیاپی است که در چنین روزهایی مسابقه ملکه جهانی زمین در فیلیپین برپا می شود. این مسابقه از سال پیش به این سو طرفداران بیشتری به سوی خود کشانده و زنان جوانی می توانند به عنوان نماینده کشور خود در این مسابقه شرکت کنند که ضمن زیبارویی می بایستی در حفظ و پاکیزه نگاه داشتن محیط زیست هم کوشا باشند. در میان اسامی زیبارویان شرکت کننده در مسابقه جهانی ملکه زمین نام نازنین نوری هم به چشم می‌خورد که البته نه از سوی ایران بلکه به نمایندگی از کشور سوئیس در این مسابقه شرکت دارد. نازنین نوری 21 سال دارد و حدود 7 ماه پیش به عنوان ملکه زمین از سوئیس انتخاب شده. وی پیش از عزیمت به مانیل به خبرنگاران گفته است این انتخاب سکویست برایش تا علیه خشونتی که نسبت به زنان اعمال می شود پیکار خستگی ناپذیر را آغاز کند. نازنین با حالتی افسرده به خبرنگاران می گوید خود در کودکی زیر اذیت و آزار پدر قرار داشته و تا مادرش را به خاطر خشونتی که از سوی پدر اعمال شده از دست داده. نازنین نوری 5 ساله بود که همراه با پدر و مادر و برادران خود از ایران به سوئیس آمد. پس از 4 سال زندگی در سوئیس، پدر ناگهان به ریشه های مذهبیش باز می گردد و نازنین را مجبور می کند که روسری بر سر کند و همراه با 3 برادرش به مدرسه قرآن رود. همپای این عمل، خشونت پدر نسبت به اعضای خانواده هم بالا می گیرد، به طوری که مادر مجبور می شود همراه با بچه ها در منزل دیگری زندگی کند. پدر که مخالف این جدایی بود، 6 سال پیش زمانی که بچه ها در مدرسه بودند، با زور وارد خانه می شود و در یک نزاع سخت خانوادگی همسر خود و یا مادر بچه ها را خفه می کند. پس از این واقعه، پدر در دادگاهی در سوئیس به زندان ابد محکوم می شود و بچه ها از طرف دولت به یک مدرسه شبانه روزی فرستاده می شوند. نازنین نوری، ملکه زمین از کشور سوئیس، با چنین سرگذشت دردناک وارد مانیل شده تا در مسابقه ملکه جهانی زمین و یا بانوی زمین شرکت کند. نازنین به خبرنگاران می گوید از زیبایی و عنوان ملکه زمین بهره خواهد گرفت تا به زنان علیه خشونت، جرأت و شهامت بخشد و می‌افزاید تنها با نام و یاد مادر در مسابقه جهانی ملکه زمین در شهر مانیل شرکت کرده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و یک گزارش دیگر، جنگ همیشه ویرانگر است و از جمله نابودگر آثار فرهنگی و هنری. در جریان جنگ جهانی دوم بسیاری از آثار هنری در کشورهای اروپایی نابود و یا ناپدید شدند. 87 تابلوی ناپدید شده موزه آخن آلمان در جریان جنگ جهانی دوم به تازگی در موزه‌ای در اوکراین پیدا شده اند. اما مسئولان موزه اوکراینی حاضر به پس دادن تابلوها نیستند، چرا که خود را قربانی جنگ جهانی دوم می دانند. توضیحات بیشتر مانیا منصور.
مقام‌های یک موزه هنری در اوکراین از بازپس دادن 10 اثر نقاشی که طی جنگ جهانی دوم توسط نیروهای شوروی سابق از آلمان به اوکراین برده شده سر باز زدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور روز شنبه گفت مقام‌های موزه سیمفروپول در جنوب اوکراین به وزارت امور خارجه آلمان اعلام کردند که هیچ برنامه‌ای برای پس دادن 87 اثر نقاشی به آلمان ندارند. این آثار نقاشی در اصل متعلق به موزه هنر زورمونت لودویگ در شهر آخن آلمان بوده است، اما طی جنگ جهانی دوم ناپدید شده بودند. پیش از این تصور بر این بود که این آثار در طول جنگ جهانی دوم نابود شده اند. اما چند توریست آلمانی بعد از دیدن تصاویر آثار مفقود شده موزه آخن در سایت این موزه در سال 2007 عکس‌هایی از این آثار را به موزه آخن فرستادند و از حضور آنها در موزه کریمه در اوکراین خبر دادند. بنا به گفته توریست‌ها، یکی از این نقاشی‌ها داخل دادگاه نورنبرگ کلیسای سنت لورنز را نشان می‌دهد و هنوز توضیح تابلو به زبان آلمانی و با آرم موزه آخن آشکارا در کنار آن دیده می‌شود. بنا به گفته‌های فیلیپ بیکر از مسئولین موزه آخن، موزه اوکراینی نمی‌تواند بیش از این تابلوها را به نمایش بگذارد، زیرا اختلاف در مورد آثار نقاشی در سطح دولت‌ها حل نشده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، مسئولین موزه سیمفروپول گفتند قصد ندارند تابلوها را به موزه آخن بازگردانند. آنها استدلال کردند که در طول جنگ جهانی دوم خاک اوکراین توسط نازی‌ها و ارتش سرخ شوروی سابق بارها مورد تاخت و تاز قرار گرفته و بسیاری از آثار فرهنگی و هنری آنها نابود شده است و این آثار تنها بخش کوچکی از آن را جبران می‌کند.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا، بیا با ما.
وبسایت رادیو فردا، دنیایی داری از کلی ماجرا، داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
وبسایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغی، یا به زن و به کو، گزارش و مصاحبه بدون رکو.
وبسایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
بله، تبلیغ وبسایت رادیو فردا بود، البته با صدای همکارم توماج تاهباز. و در صورتی که با فیلترینگ اینترنت برخورد کردی در ایران، این نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا است، تاجسران.com. تکرار میکنم، تاجسران یعنی TAJSARAN تاج‌سران.com تاج‌سران.com و دقت داشته باشید که این آدرس رو بدون ستا دبلیو اول باید روی مرورگرهاتون تایپ کنید و از طریق اون میتونید نه فقط وبسایت رادیو فردا که سایت های دیگری رو هم که مایل هستید ببینید ولی در ایران فیلتر هستن ببینید و لذت ببرید. همراه ما باشید برای بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه از نیمه شب در تهران گذشت. با سلامی دوباره و درود به همه شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در بخش دوم مجله نیمه شب خبرهای ورزشی و البته برنامه هفتگی دیدگاه ها را خواهید شنید. پیش از همه اینها همکارم روزا آژیری در استودیو کنار من هست و خلاصه تازه ترین خبرهای جهان رو میگه. روزا شب بخیر.
شب بخیر. 60 اقتصاددان ایرانی طی نامه‌ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از سیاست‌های اقتصادی دولت وی انتقاد کردند. این اقتصاددانان خطاب به محمود احمدی نژاد نوشتند که سیاست‌های او به افزایش قیمت کالاها در بخش اقتصادی ایران منجر شده است. این اقتصاددانان همچنین نوشتند که سیاست تجاری به گفته آنان نادرست، تعامل ناپایدار و تنش‌زای دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محروم کردن کشور از موقعیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. خبرگزاری‌های ایران به نقل از دفتر امور رسانه‌ای ریاست جمهوری گزارش دادند که محمود احمدی نژاد با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، صادق محسودی را برای گرفتن رأی اعتماد برای تصدی مقام وزارت کشور به مجلس معرفی کرده است. صادق محسودی یکی از مشاوران رئیس جمهوری ایران است. به گفته یک عضو هیئت رئیسه مجلس احتمالاً روز یکشنبه نامه معرفی وزیر پیشنهادی در صحن علنی مجلس خوانده خواهد شد. یکی از دستیاران بلندپایه باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز شنبه این گفته را که آقای اوباما به تکمیل سامانه دفاع موشکی در اروپای شرقی کاملاً متعهد است تکذیب کرد. اظهارات دنیس مکدونا پس از آن ایراد شد که دفتر رئیس جمهوری لهستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که آقای اوباما در مکالمه تلفنی به وی گفته است برنامه سیستم دفاع موشکی را ادامه می‌دهد.
روزا آژیری ممنونم. نگاهی به خلاصه مهمترین خبرهای جهان. ما سیری در دنیای ورزش می‌کنیم با خبرهای ورزشی و فریبرز غریب.
هادی سایی قهرمان تکواندوی ایران طی مراسم ویژه‌ای برای همیشه از دنیای قهرمانی تکواندو خداحافظی کرد. در این مراسم که با حضور بسیاری از قهرمانان رشته تکواندو شنبه شب در آغاز مسابقات قهرمانی غرب آسیا در تهران انجام شد، سایی در یک مبارزه نمادین برای آخرین بار به روی شیاب چانگ رفت و سپس با بوسیدن چهار گوشه زمین مسابقه برای همیشه با ورزش تکواندو خداحافظی کرد. هادی سایی که لقب پر افتخارترین ورزشکار تاریخ المپیک ایران را دارد، در مدت 14 سال فعالیتش در تکواندو 20 مدال رنگارنگ طلا، نقره و برنز از مسابقات مختلف کسب کرده که با ارزشترین آنها 2 مدال طلای المپیک در سالهای 2004 در آتن و 2008 در پکن بود. هفته 12 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان شنبه شب با برگزاری 5 مسابقه پیگیری شد. در این بازی‌ها بایر لورکوزن در یک دیدار پرگل در زمین کارلسروه به تساوی 3-3 دست یافت. مونشن گلادباخ با 2 گل میزبانش آرمینیا بیلفلد را شکست داد. هامبورگ در یک بازی سخت و نفسگیر 2-1 از سد دورتموند گذشت. وولفسبورگ که در نیمه اول اشکان دژاگه بازیکن ایرانیش را در ترکیب داشت با 3 گل انرژی کاتبوس را مغلوب کرد و دیدار تیم‌های بخوم و وردر برمن با تساوی بدون گل به پایان رسید. در این بازی وحید هاشمیان بازیکن ملی پوش فوتبال ایران در 26 دقیقه پایانی برای تیمش بخوم به میدان آمد. 3 دیدار باقی مانده از هفته 12 بوندسلیگا یک شنبه شب انجام می شود که طی آنها هرتا برلین با هوفنهایم، آینتراخت فرانکفورت با اشتوتگارت و شالکه با بایر مونیخ به مسافه یکدیگر می روند. از 3 شنبه و در اولین دیدار از هفته 12 لیگ برتر فوتبال انگلیس تیم آرسنال موفق شد از سد حریف سنتیش منچستر یونایتد عبور کند. در این بازی پرهیجان و تماشایی که به میزبانی آرسنال در شهر لندن انجام شد، توپچی‌های آرسنال با حساب 2-1 شیاطین سرخ را شکست دادند. سمیر نصری بازیکن فرانسوی آرسنال هر 2 گل تیمش را به ثمر رساند و رافائل بازیکن برزیلی منچستر هم زننده تکل تیمش بود. و تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه در یک دیدار تدارکاتی به مسافه قطر می‌رود. این بازی در ساعت 20 به وقت ایران در ورزشگاه شهر دوحه مرکز قطر انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بعد از خبرهای ورزشی به برنامه هفتگی دیدگاه ها می رسیم که امشب باز هم صحبت از باراک اوباما است و البته واکنش ها به پیروزی باراک اوباما در ایران.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. آمریکا باید برای تغییر شرایط خود در منطقه علامت‌های درست به مردم منطقه بدهد. این بخشی از واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران است به تازه‌ترین گفته‌های باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا درباره ایران. آقای لاریجانی که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آقای اوباما را گزینه‌ای معقول‌تر از رقیبش نامیده بود، روز شنبه این گفته‌های آقای اوباما را حرف‌های روزمره حاکمان آمریکا و گام برداشتن در جاده غلط نامید.
برنامه توسعه سلاح هسته‌ای ایران غیر قابل پذیرش است و برای جلوگیری از آن باید تلاش‌های بین‌المللی را تشدید کرد. حمایت ایران از شبکه‌های تروریستی هم چیزی است که باید متوقف شود.
همزمان با این گفته‌ها آقای اوباما روز جمعه در اولین کنفرانس خبری خود پس از پیروزی درباره نامه تبریک محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت:
من نامه رئیس جمهوری ایران را بررسی خواهم کرد و به آن پاسخی مناسب خواهیم داد. سه روز بیشتر از برگزاری انتخابات نگذشته. عکس العملی آنی و بدون تأمل شیوه و نوع برخورد مناسب با کشوری مثل ایران نیست.
آقای احمدی نژاد اولین مقام جمهوری اسلامی ایران که پیروزی یک رئیس جمهور منتخب آمریکا را تبریک گفته، از جمله در نامه خود نوشته بود: امیدوار است آقای اوباما از فرصتی که پیش آمده استفاده کند و نام نیکی از خود به یادگار بگذارد. پیش از این گفته های آقای اوباما در دوران کارزار انتخاباتی که در صورت پیروزی در انتخابات با آقای احمدی نژاد بدون قید و شرط وارد مذاکره خواهد شد، با انتقاد شدید رقیب انتخاباتی او در حزب جمهوری خواه جان مک‌کین روبرو شد. حدود دو ماه دیگر در ژانویه 2008 جورج بوش رئیس جمهور آمریکا کلید کاخ سفید را به اولین رئیس جمهور منتخب سیاه‌پوست آمریکا خواهد داد و بعد از 8 سال نو محافظه‌کاران حزب جمهوری‌خواه مراکز تصمیم‌گیری را تحویل رقبای دموکرات خود خواهند داد. این جابجایی بر روی مناسبات تهران و واشنگتن چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟ ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، علیرضا حقیقی تحلیلگر و دکترای علوم سیاسی در تورنتو و اکبر مهدی استاد جامعه شناسی در دانشگاه وزلین اوهایو در آمریکا میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها، از جمله به این پرسش پاسخ می‌دهند. آقای مهدی، در روزهای گذشته این تحلیل مطرح شده که در دوره‌های مختلف تاریخی فرصت‌های زیادی برای بهبود یا عادی‌سازی مناسبات تهران و واشنگتن از دست رفته، از جمله در دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، در دوران نخست‌وزیری دکتر علی امینی، در زمان انقلاب و اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکایی، در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون و ابراز تأسف وزیر خارجه‌اش مادلین آلبرایت از نقشی که آمریکا در سقوط دولت دکتر مصدق ایفا کرد، و در زمان حمله نظامی آمریکا به افغانستان و سپس عراق که منافع ملی آمریکا و ایران دست بر قضا در یک راستا قرار گرفت، آیا اوضاع با انتخاب شدن آقای اوباما فرق کرده یا باز دو کشور در شرایطی هستند که در بهترین صورت وقتی یکی آماده تجدید نظر در مناسبات بین دو کشور هست، اون یکی چون این آمادگی نداره؟
قطعا فرق عمده‌ای که میشه مشاهده کرد این هستش که هر دو طرف، هم ایران و هم آمریکا، این شیوه قبلی خودشون رو آزمودن و عملا هم به نتیجه نرسیده. آنگاه که آمریکا خودش رو در موضع قوی یافته حاضر نبوده با ایران ارتباط برقرار بکنه. هر وقت که ایران هم خودش رو در موضع قوی یافته، متاسفانه به اون صورت آمادگی کافی بهشون نداده برای ارتباط. به هر حال هر دو به این نتیجه رسیدن که فرصت‌های زیادی رو از دست دادن. یک دو موقعیت فعلی و عینی ارتباطات تاریخی 30 ساله ایران و آمریکا این نقطه رسوندشون هر دو رو که چاره‌ای جز این ندارن که همدیگر رو بپذیرن. ایران باید به هر حال بپذیره که آمریکا یک قدرت برتری است در سطح جهان و به هر حال نفوذش در خاورمیانه ادامه خواهد یافت، و این ایران هست که باید با این واقعیت بسازه و انتظار داشته باشه که آمریکا خودش رو دقیقاً به عنوان یک کشوری برابر ایران قرار بده. از طرف دیگه آمریکا هم به این واقعیت رسیده که ایران را نمیتواند نادیده بگیره و دولت فعلی به هر حال دولتی است که در اونجا مستقر هست و اندیشه دگرگونی و تغییر رژیم و مخالفت و شیوه هایی که به هر حال در 30 سال گذشته در دولت های مختلف آمریکا طی شده کارساز نیست و باید بتواند به هر حال ایران رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای بپذیره. این رو تقریبا تمام محققین و سیاستمداران آمریکا به غیر از خصوص نیروهای محافظه‌کار تقریبا پذیرفتن. و آقای اوباما هم در گفتارهای پیش انتخاباتی و انتخاباتی خودشون کمابیش از این نوع درک استفاده می‌کردن و بحث گفتگو با ایران بدون قید و شرط رو هم در واقع از همین گفتمان دارن می‌گیرن. عدم حسن نیت و عدم اعتمادی که به هر حال 30 سال ادامه داشته به زودی از بین نخواهد رفت. دولت آقای اوباما هم با تمام حسن نیتی که اگر در این مورد داشته باشن به هر حال محدودیت‌های بسیاری خواهند داشت و آسان نخواهد بود این دولت بتواند یک بار روش کاملا متفاوتی رو در پیش بگیره، همچنان که برای ایران هم چنین خواهد. به خصوص تا قبل از اینکه آقای اوباما پاشو به کاخ سفید بگذارد در ماه ژانویه، رهبران ایران در سطوح بالا باید از این فرصت استفاده بکنن، به طور آشکاری پیشقدم بشن و حداقل اهداف خودشون رو خیلی مشخصا ارائه بدن و اعلام بکنن که آمادن با این اهداف با این الگوها با آمریکا گفتگو بکنن. ولی اگر بخوان برخوردها خیلی به صورت حکیمانه از بالا و به آمریکا نصیحتوار باشه، چون که متاسفانه در یکی از گزاره‌های جدیدی که در دو روز گذشته دیدیم خیلی مثبت نخواهد بود، فرصت‌ها رو از دست خواهد داد.
این حکیمانه مقصودتون دقیقاً چیه؟
متن نامه‌ای رو که آقای رئیس جمهور فرستادن اگر بخوانید متوجه خواهید شد که چقدر زبان حکیمانه از بالا به پایین هست.
یادتون نره که برای برنامه دیدگاه ها ایمیل بزنید. ایمیل ما didgah@radiofarda.com. همین الان هم که داریم برنامه رو گوش میکنید خوشحال میشیم که اسمس بفرستین برامون.
دو صفر 420-603-874-150.
آقای حقیقی، آقای مهدی یه چشم‌اندازی رو می‌بینن و میگن که میتونه استفاده بشه ازش برای بهبود مناسبات بین تهران و واشنگتن. در روزهای اخیر پیش از انتخابات و پس از انتخابات ابراز نظرهای خوشبینانه مسئولان حکومتی ایران رو دیدیم درباره آقای اوباما و انتخاب او به ریاست جمهوری، از جمله گفته‌های علی لاریجانی رئیس مجلس، غلامحسین الهام سخنگوی دولت، منوچهر متکی وزیر امور خارجه و البته پیام تبریک محمود احمدی نژاد رئیس جمهور خطاب به خود آقای اوباما برای اولین بار که البته آقای مهدی با دید انتقادی به محتواش نگاه کردن. حالا قبلش آقای احمدی نژاد البته پیش بینی کرده بود مراکز قدرت در آمریکا اجازه نخواهند داد آقای اوباما انتخاب بشود در مصاحبه های چند ماه پیش. آیا دولت ایشون به این ترتیب فرصتی داشته تا طرحی برای تغییر برخورد با دولت آمریکا تهیه کنه؟
ببینید، من در مصاحبه 8 ماه پیشم با رادیو فردا گفتم که اگر آقای اوباما انتخاب بشه آقای احمدی نژاد بهشون پیام خواهد داد. در میان افرادی که به ریاست جمهوری رسیدن هیچ کس مصممتر از آقای احمدی نژاد برای برقراری رابطه با آمریکا نیست. دلایل مختلفی که من حالا ذکر میکنم. مسئله اصلیش این است که آقای احمدی نژاد با یک حمایت بالایی در ساختار قدرت روبرو هست و از طرف دیگه نیروهایی که همیشه مخالف رابطه ایران آمریکا بودن، نیروهایی که به هر حال تظاهر کنندگانشون اونها ظاهر می‌شدن و در جاهای مختلف علیه هر نوع مذاکره با آمریکا یا حتی مطرح کردن مذاکره با آمریکا هشدار می‌دادن یا افراد رو با مجازات روبرو می‌کردن، اینها به هر جزء حامیان آقای احمدی نژاد هستند و تجربه نشون داده که اگر این کار بخواد صورت بگیره آقای احمدی نژاد فرد مناسبی است برای این قضیه. ولی مسئله اساسی این هست که الان آقای احمدی نژاد از رابطه با آمریکا و مسئله آقای اوباما میخواد برای کاربرد پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده خودش استفاده کنه. علتش هم این هست که مسئله اقتصادی به عنوان یک نقطه ضعف اساسی در کارنامه آقای احمدی نژاد به چشم می‌خوره و رابطه با آمریکا میتونه این نقطه ضعف رو از بین ببره، یک چشم‌انداز امیدبخشی در جامعه ایجاد کنه و ضعفی رو که ایشون در جذب آراء طبقه متوسط و افراد تحصیل کرده داره با این مسئله پر کنه. پس بنابراین از این زاویه دارن نگاه میکنن. نکته دومم این است که آقای احمدی نژاد از همون اول هم در مصاحبه‌های اولی که مطرح کرد ایشون مایل نیست که با یک معامله و تعاملی با اروپا دست پیدا کنه. راه حل ایشون مشخصه، یا با آمریکا مشکلاتمون رو حل میکنیم یا میریم به سمت پیمان امنیتی با پیمان شانگهای، روسیه، چین و اونجا مسئلهمون رو حل میکنیم. بنابراین اگر ما با آمریکا نتونیم مسئلهمون رو حل کنیم میریم به سمت روسیه و چین که به اونا پیمان امنیتی هست، در حد پیمان امنیتی ایشون نظرش هست. البته این نظر مخالفان جدی در سطوح بالای قدرت در ایران داره، ولی به هر حال ایشون معتقد مسئله هسته‌ای ایران اگر بخواد حل بشه از گفتگوی مستقیم با آمریکا یا حل میشه و بنابراین باید اروپا رو گذاشت کنار، چون اروپا در حوزه‌های دیگه هم توقعاتی از ما داره که ما نمیتونیم برآورده کنیم. مشکلی اساسی که الان آقای احمدی نژاد داره مسئله صورت و چهره است که در تبلیغات بین‌المللی و به خصوص در آمریکا در مورد مسئله اسرائیل مطرح کرده و لابی ایپک و دولت مردان اسرائیل با تمام قوا و نیروی خودشون نمیخوان اجازه بدن که از این روش آقای احمدی نژاد برای نامه نوشتن به رؤسای جمهوری و حتی آمادگیش برای گفتگو نفعی به آقای احمدی نژاد برسه، چون اون موقع این به قول معروف یک مدلی خواهد شد برای دیگران که میتوان این گونه شعار علیه اسرائیل هم داد و بعداً از منافع رابطه با آمریکا هم سود جست. اونها نمیخوان این اتفاق بیفته و این مشکلی است که در سطوح بالای قدرت این مسئله وجود داره که هیچ دوره‌ای به اندازه الان بهانه‌ای به دست دولت ایران نمیده که اون شعارهای گذشتهش رو در مورد آمریکا به فراموشی بسپاره و در افکار عمومی توجیه مناسبی برای بهبود رابطه پیدا کنه، چون الان آقای اوباما نماینده ملت آمریکاست، در سراسر جهان این تغییر با استقبال مواجه شده. بنابراین دولت ایران میدونه بهترین فرصت رو برای اون عقب نشینی تبلیغاتی به دست آورده، ولی مشکل همون مشکلی است که در مورد مسئله تاثیر آقای احمدی نژاد مطرح کردم. در چنین وضعیتی ایران میتونه حسن نیت استراتژیک نشون بده و اون موقع است که دولت آمریکا احتمال داره بخواد مسائلش رو با کلیت حاکمیت ایران حل کنه، نه با آقای احمدی نژاد. به نظر من ممکنه در روزهای آینده شعار مک بر آمریکا رو در حوزه‌های عمومی کم رنگ‌تر مطرح کنن. این جزء علائمی است که حداقل آقای اوباما متوجه خواهد شد که مسئله رو میتونه به طور جدی‌تر دنبال کنه. جز اینکه در دو ماه آینده دولت آقای بوش رابطه ایران و آمریکا رو در وضعیتی قرار بده که موضوع پیچیده‌تر بشه. یه نکته‌ای هم که به نظر من مطرحه، چون مواردی آقای دکتر مهدی از زاویه آمریکا در مورد ایران اشاره کردن، این است که آمریکا اگر مسئله‌اش مبارزه با القاعده باشه، هیچ متحدی جدیتر و عملیتر به عنوان کسی که تجربه داره در مقابله با اینها جز ایران پیدا نخواهد کرد، چون ایران اولین قربانی جریان القاعده در منطقه بوده و الان هم نیروی شیعیان هستن که در عراق بیشتر از نیروی آمریکا توسط القاعده کشته میشن. متاسفانه در افغانستان و عراق و به خصوص افغانستان آمریکایی‌ها قصد جدی اگر مقابله با القاعده داشته باشن باید همکاری اطلاعاتیشون رو با ایران افزایش بدن. تجربه همکاری با پاکستان به ناب مستندات 19 صفحه گزارش نیویورک تایمز منتشر کرد، فقط نیروهای آمریکایی رو در یک فضای نگه داشت که فکر می‌کردن مبارزه با القاعده می‌کنن و عملاً نتونستن اون کارشون رو به سرانجام برسونن.
شنونده برنامه دیدگاه‌ها هستید، برنامه از رادیو فردا. آقای شمس‌الوایزین، صحبت از ادعایی بود که توی ایران به هر حال به شعارهای ضد آمریکایی خو کردن در گفته‌های آقای حقیقی، در حالی که روز پنجشنبه آقای احمدی نژاد در اقدامی بی سابقه خطاب به آقای اوباما پیروزیشو در انتخابات تبریک گفت، یک روز بعد روز جمعه خطیب نماز جمعه تهران ابراز نظر کرد که هر کس در آمریکا سر کار بیاد فرقی نمی‌کنه و مسئولان آمریکا همچنان ضد اسلام و سرسپرده اسرائیل خواهند بود. این گفته‌ها تا چه حد موانعی رو بازتاب ده که هر دولتی از جمله دولت آقای احمدی نژاد باهاش روبرو است در چارچوب مناسبات تهران واشنگتن و این دولتی است که تاکنون خودش به سرسختی نشون دادن در مواضع ضد آمریکایی معروف بوده؟
من اختلاف نظرم اینجا با آقای دکتر علیرضا خفیقی ابراز بکنم. من معتقدم اساسا دولت احمدی نژاد و الگوی دولت احمدی نژاد محصول دو رادیکالیزم در عرصه مسائل داخلی و بین المللی بود. عرصه مسائل برای اصلاح طلب این خواب و از سایر نهادهای یا انجیوهایی که معتقد بودن که دولت خاتمی توانایی مقابله با ساخت و خیز خدمتی حکومت ایران نداره و اینها. دولت احمدی نژاد واکنش به این بود و رادیکالیسم بین‌المللی هم آقای جورج بوش بود که در دوره آقای خاتمی ایران در محور شرارت قرار داد و به محافظه‌کاران و حکومت ایران و ساختارهای سنتیش رو به این جنبندی رساند که هرچه انعطاف‌پذیرتر باشیم در برابر ایالات متحده آمریکا، واشنگتن انعطافی به صورت مستقل از خودش نشون نخواهد داد، بلکه پیشروی بیشتری خواهد کرد و فزونی‌طلبی بیشتری طلب خواهد کرد. در نتیجه باید هم زبان با این چه که در کاخ سفید رواج داره باید الگوی انتخاب کرد. بنابراین دولت احمدی نژاد محصول این دوره بیکارتیزم بود و به نظر میرسه با صلاحیتش هم با تاری صلاحیت محافظه‌کاران جدید در کاخ سفید اینا همراه خواهد. من پیشبینیم اینه. برای یک دوره و برای یک مرحله داشت که ایران هم زبان بشه با ایالات متحده برای عبور از دوره گذار به اصطلاح چالش و بحران و تندروی و رادیکالیسم و اینها. خب به وظایفش هم خوب عمل کرد. در نتیجه اگه بناست که ما با ایالات متحده آمریکا فصل جدید و صفحه جدیدی در مناسبات خودمون بگشاییم، به نظر میرسه دولت احمدی نژاد و شخص احمدی نژاد شخصیت مناسبی برای ایفای نقش خواهد. برای ایفای نقش تندروان خیلی خوب بود، توانست که برابری بکنه حداقل با رادیکالیزمی که متوجه ایران بود از سوی کاخ سفید. من همواره از جمله کسانی بودم که معتقد بودم ساختار سنتی و حکومت در ایران دو نگاه داره، یکی نگاهش به داخل معطوف میکنه و یکیش به خارج و اوضاع خارجی و اینها. متناسب با این مهره هاشمیچینه ساختار حکومتی ما این شکلیه. اگر باراک اوباما وضعیتی خودش رو به روی مذاکره با ایران و نشانه های خودش رو برای شروع صفحه جدید با خاورمیانه و مثلا اینجا با ابراز بکنه، به نظر میرسه که ایران این آمادگی خواهد داشت. حتی در صفوف مردم و انتخاب کنندگان این آمادگی وجود داره که چهره جدید در انتخابات سال آینده به ویترین سیاسی دولت ایران اینها منتقل بکنه تا بتونه که ایفای نقش جدید بر مبنای مذاکره با ایالات متحده آمریکا رو در دستور کار خودش قرار بده. دولت احمدی نژاد توانایی و پتانسیل این کار رو نداره و حتی باور چنین کاری رو نداره. بنابراین ما در انتظار باید باشیم که یک چهره جدید، یک دولت جدید داشته باشیم در ایران بتونه وارد یک چالش بر اساس مذاکره و ترس همه بحران‌های معلق از بحران‌های تاریخی از قبیل نفوذ ایالات متحده یا دخالتش در مسائل داخلی ایران گرفته تا مسئله عراق و افغانستان اینا رو در یک مذاکرات مستقیم روی میز قرار بدن و تبادل نظر بکنن اینها و به یک نقاط مشترکی اینها دست پیدا کنن. من با اون دسته از سرمشتهای دکتر حقیقی کاملا موافقم که ایران نقاط مشترک زیادی داره با ایالات متحده آمریکا، به ویژه در مسائل پیرامونی ایران، در ارتباط با منظومه امنیتی خلیج فارس، در ارتباط با مسائل افغانستان و مبارزه با رادیکال‌های و اسلام‌گراهای تندرو، در ارتباط با مسائل خاورمیانه ایران نفوذ بسیار بالایی داره در مسائل خاورمیانه. اگر ایران به مشارکت در منظومه‌های امنیتی و منطقه‌ای دعوت بشود، ایفای نقشش انها مسلم خواهد بود و قطعی و تأثیرگذار. در نتیجه بخش زیادی از مأموریت‌ها و مسئولیت‌هایی که بر دوش ایالات متحده آمریکا در مرحله آتی قرار خواهد گرفت، برداشته خواهد شد و به دوش نیروهای منطقه‌ای نهاده خواهد شد. این مفهوم استراتژی مبتنی بر شراکت و احترام به سهم سایر بازیگران بین‌المللی یا منطقه‌ای خواهد بود. اگر عکس این ایجاد بشه در ایالات متحده آمریکا و آقای اوباما به دلیل تیمی که خواهد چید ارتباطش با اسرائیل قوی‌تر، پیمانش با بعضی از محورهای میانه رو در خاورمیانه قوی‌تر بشود و ایران رو بخواد به استراتژی‌های ایالات متحده آمریکا در دوره جورج بوش و اینها منظمی طرح بکنه، به نظر میرسه که ما دولت احمدی نژاد که هیچ، بلکه به نظر میرسه که شخصیتی تندتر از احمدی نژاد هم انتخاب خواهد کرد برای مقابله با مرحله آتی. البته من این پیشبینی ها ندارم، چون معتقد بودم که در دوره آینده ریاست جمهوری آمریکا چه جمهوری خواه و چه دموکرات خواه یک نقطه مشترک بین اونها خواهد بود و اون در ارتباط با ایران، یعنی و اون اینه که به سمت کاهش تنش ها با تهران حرکت خواهند کرد. یعنی اگه جان مکینم به کار میمد، به استراتژی جورج بوش در ارتباط با ایران، یعنی محاصره کردن ایران در کنج زاویه استراتژی‌های خودش را دنبال نخواهد کرد. حالا که دموکرات‌ها اومدن چه بهتر که ناامیدی هم که آقای باراک اوباما برای مذاکره با آقای احمد نژاد، ولی به نظر میرسه آقای احمد نژاد شخصیت مناسب برای مرحله آتی در گفتگوهای مستقیم با ایالات متحده آمریکا نخواهد بود. و این از جمله زمینه‌هایی است که میتوانیم پیش بینی کنیم که انتخابات ایالات متحده آمریکا تأثیر مستقیمی بر پیشرفت‌های انتخاباتی ایرانیان خواهد گذاشت و مدون ایران در مرحله آتی متمسک با وضعیتی که در کاخ سفید خواهند دید درگیر رویکردها به صورت
آقای حقیقی، واکنش شما خیلی کوتاه به این گفته های آقای شمس الوایزین.
ایشون همون حرف من تایید کردم. من گفتم که آقای احمدی نژاد میخواد از مسئله بهبود رابطه برای انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی در اون استفاده کنه، ولی با توجه به سیاست هایی که مطرح کرده علیه نظم بین المللی، علیه اسرائیل، چهره‌ای است که از لحاظ مدیا و افکار عمومی داخلی آمریکا چهره موجهی برای این سازش بین المللی نیست. این پارادوکسی است که وجود داره. حالا این برمیگرده به انتخابات در ایران، تصمیم مردم ایران و نگاه نیروهای قدرتمند در ساختار قدرت ایران که مسئله آمریکا رو در بهترین وضعیتی میتونن حل کنن، منافع کشور رو در دفاع از آقای احمدی نژاد قربانی نکنن. ولی به هر حال نتیجه این مسئله در انتخابات تعیین میشه. اگر آقای احمدی نژاد رأی بیاره فرضاً نمیشه کاری کرد، ولی به نظر من این زمینه وجود داره که با مشارکت جدی مردم در انتخابات هم رأی بدن به تغییر مدیریت و هم رأی بدن به بهبود رابطه با آمریکا در بهترین موقعیت تاریخی که برای ایران پیش اومد.
آقای مهدی، موافقید که پایان این میزگرد اعلام کنیم؟
من تنها چیزی که فقط میخوام تکرار بکنم در مورد این بحث اخیری که در میگرفت این هستش که باید توجه داشته باشیم این یک پنجره جدیدی است که باز شده، ولی خیلی زود هم میتونه بسته بشه. دولت آقای جورج بوش که یک دولت نو محافظه‌کار جدید بود، هیچگاه از محاصره و بستن حنجره نفتی و وارداتی ایران در خلیج فارس صحبت نکرده بود، ولی این آقای اوباما بود که در میان یکی از مناظره‌های انتخاباتیش از این مسئله استفاده کرد. اگر کسی فکر بکند که آقای اوباما لزوماً از منافع دولت خودش، به خصوص الگوها و زاویه‌هایی که بر سیاست خارجی آمریکا به هر حال تاثیرگذار هست، کنار خواهد نشست، این اشتباه خواهد بود. باید در نظر گرفت که ایران به مقدار زیادی سیاست خارجی خودش رو، به خصوص در دوران آقای احمدی نژاد، با یک نوع تاکید بیش از حد به اسرائیل و اسرائیل ستیزی به وجود آورده بود و اگر چنین شیوهی رو ادامه بدهد، قاعدتا با دولت اوباما با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. از اونجا که دولت اوباما همینک، ما میدانیم کسانی که دور بر آقای اوباما هستن و کسانی که حتی معروفی شدن تا به حال، حتی بعضا رئیس دفتری که ایشون انتخاب کردن، کسی است که در اسرائیل حتی جنگیده. بنابراین با توجه به این موقعیت ها من فکر میکنم اشتباه خواهد بود ایران فکر بکند که میتواند بر اساس سیاست های گذشته ادامه پیدا بکند. به هر حال چه در ایران چه در آمریکا، دولت‌ها و رهبرانی که انتخاب میشن به مقدار زیادی تحت تاثیر فعل و انفعالات داخلی کشور هستند و این کشورها هستند که باید در حوزه خارجی با هم دیگه خودشون رو تطبیق بدن. ایران میتواند متحد بسیار قوی برای آمریکا در مبارزه با تروریسم و در منطقه باشه. من کاملا با بحثی که دوستان کردن موافق هستم، ولی این نیازمند این عصر هست که ایران حمایت خودش رو از فلسطین تبدیل به فلسطینی کردن سیاست خارجی خودش نکنه.
فرصت کوتاهی هست برای شنیدن یک جمع‌بندی از آقای شمس الوایزین.
اولین بار بعد از انقلاب اسلامی ایران رخ میده که رئیس دولت در جمهوری اسلامی به یک رئیس منطقه در ایالات متحده آمریکا پیام تبریکی میفرسته. به نظر میرسه که چین پیامون آقای اوباما بسیار تعیین کننده خواهد بود. همون اولش آقای بایدن، جوج بایدن، به نظر میرسه که از بازهای حزب دموکرات محسوب میشه، رابطه بسیار صمیمی داره با اسرائیل و به نظر میرسه که باید در انتظار بود که در سه نهاد مهم ایالات متحده آمریکا ببینیم چه کسانی خواهند اومد به لحاظ داخلی و ببینیم وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا چه کسی خواهد بود برای عهدهداری این پست و مقابله با این موج بحران اقتصادی. به لحاظ بین المللی باید دید دقیقا وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا چه کسی منصوب خواهد شد. و سوم، در پنتاگون بسیار مهمه و تعیین کننده است، باید دید که چه کسانی این تیم مشورتی آقای اوباما رو تشکیل خواهند داد تا بشود افق آینده تصمیمات ایالات متحده آمریکا و استراتژی‌هاش رو ترسیم کرد یا پیش‌بینی‌های دقیق‌تری به عمل آورد.
پیامدهای انتخاب باراک اوباما در برنامه دیدگاه ها. با سپاس از میهمانان این برنامه آقایان اکبر مهدی، علیرضا حقیقی و ماشاءالله شمس‌البایزی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. ایام بکام، امیر مصدق کاتوزیان.
و برنامه هفتگی دیدگاه ها ما را میرساند به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا. با آگاهیتان میرسانم که نظراتتان را میتوانید از طریق این شماره به ما اسمس کنید: 0420-603-87-41-50. تکرار میکنم: 0420-603-87-41-50. و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. همکارم روزا آژیری در ساعت 1 بامداد به وقت تهران با مشروع چند خبر مهم روز با شما خواهد بود. تا آن هنگام شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.
بهترین آهنگ ها و تا